آسمان می‌خندد این اتفاق زیبا را و زمین کل می‌کشد این پیوند آسمانی را. چه طرب انگیز است آفتاب امروز مکه، چه روح فضاست هلهله ممتد نخلستان‌های عرب. چشم‌های ملائک با لهجه ای بارانی شاد باش میگوید این وصلت خوشایند را. دهم ربیع سال روز ازدواج خاتم الانبیا محمد مصطفی و مادر مؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، بر شما عزیزان مبارک باد. و حضرت دلبر خواست تا سیده بطها عروس خانه طه باشد. یک بار دیگر به شما عزیزان سلام میکنیم، درود میگیم و تبریک به مناسبت سال روز ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها. و گرامی می‌داریم روز روستا و عشایر رو. مبارک باشه بر شما این روز. تنها با تقدیم یک شاخ گل می‌توان بهار را به خانه کشاند. خب خیلی متشکریم که با بخش دوم برنامه ها از این لحظه همراه هستید تا ساعت 22:10 شب. انشاءالله که این لحظات به همه شما خوش بگذره. تلاش ما هم همین هست که بتوانیم لحظه های شاد و مفرحی رو تقدیم حضور شما بکنیم و شما هم برنامه ها رو بشنوید. نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد رو هم فراموش نکنید. 30,036,37. از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه گل طلایی همراه باشید.
ما جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت ارز با افزایش همراه.
ببینیم فرصت از خود مهدی بزن
مهدی. به نظر من فوتبالیست‌ها هر پولی که گرفتنش جونشون کم هم گرفتن.
خودش یک کوپن.
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حس کلید در گنج حکیم. دوستان شنونده سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون برنامه گل طلایی خوش آمدید. بله دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم با برنامه گل طلایی. گل طلایی برنامه جدیدی از شبکه اقتصاد هست با موضوع اقتصاد ورزش که سعی میکنه موضوعات مهم و کلیدی در عرصه اقتصاد ورزش رو با رویکردهای کاربردی با همراهی کارشناسان و صاحب نظران و افراد مجرب در این عرصه دنبال بکنه، به این امید که بتونه کمک بکنه به تصمیم گیرندگان که در تصمیم گیری‌های خودشون کم خطاتر و مؤثرتر از حوزه اقتصاد ورزش بهره بگیرن. شنوندگان عزیز، برنامه گل طلایی با موضوع اقتصاد ورزش نیازمند نظرات خوب شماست. خواهش میکنم که از طریق سامانه 30,000 36,37 حتما دیدگاه خودتون و نظرات خودتون رو و زوایایی که مد نظر شماست در برنامه با حضور کارشناسان مطرح بشه با ما در میون بگذارید تا بتونیم از اونها به خوبی در این برنامه، برنامه تخصصی اقتصاد ورزش با عنوان گل طلایی، استفاده بکنید.
به نظر شما ورزش و اقتصاد چه رابطه ای با هم دارند؟ ورزش و تولید، ورزش و کارآفرینی، ورزش و تولید ناخالص ملی. اساساً ورزش می تواند سهمی ارزان قیمت از اقتصادی کشور باشد، اما چگونه؟ یقیناً پاسخ این سوالات به این سادگی ها نیست و محتاج بررسی های فراوان است. نگاهی گذرا به کشورهای صاحب سبک در ورزش بیاندازیم: امریکا، بریتانیا، چین، روسیه، آلمان، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا و استرالیا 10 کشوری هستند که بیشترین عناوین قهرمانی و مدال را کسب کردند. اگر نام این کشورها را همینطوری بخوانید، متوجه خواهید شد گروه خاصی در اقتصاد جهان نقش مؤثری دارند و در المپیک ها پیشتاز رقابت ها هستند و به همین کشورها، کشورهای توسعه یافته هم گفته می شود. اگر بخواهیم بهتر بگوییم، بعضی ها تصور می کنند ورزش یک کالای مصرفی است و از اهمیتش تولید، رشد و توسعه اقتصادی و حتی توزیع بهتر درآمدها غافلند. همانقدر که درآمدهای ملی در بیشتر کشورها صرف ورزش می شود، می توان در کوتاه مدت و بلند مدت برای برگشت این سرمایه برنامه ریزی کرد. با سرمایه گذاری در ورزش می توان بر میزان اشتغال زایی افزود. ساده ترین شکل آن زمانی است که میزبانی یک رقابت بین المللی به کشوری واگذار می شود. علاوه بر ساخت و سازهایی که برای آن رقابت صورت می گیرد و برای بسیاری شغل ایجاد می شود، تا جذب گردشگران می تواند به اقتصاد آن کشور کمک کند. مثلا کره جنوبی و ژاپن که پیش از جام جهانی فوتبال در سال 2002 گرفتار رکود جهانی اقتصاد شده بودند، حدود 10 میلیارد دلار، یعنی حدود نیمی از درآمد آن سال ایران را برای احداث و نوسازی ورزشگاه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، هتل‌ها، مراکز تفریحی، اقامتی، توریستی و تأمین امنیت هزینه کردند. اما پس از برگزاری این مسابقات، نه تنها رکود نسبی حاکم بر اقتصاد ژاپن و کره جنوبی از بین رفت، بلکه رونق اقتصادی دوباره به سمتشان روانه شد. دولت کره جنوبی سود حاصل از برگزاری مسابقات 2002 را از ورود تماشاگران و توریست های طرفدار فوتبال تا فروش کالاها و غیره بالغ بر 20 میلیارد دلار درآمد اعلام کرد. دقیقاً به همین علت است که کشورهای توسعه یافته ورزش را، یعنی خود ورزش را هم، یک بنگاه اقتصادی بزرگ و مهم می‌دانند. بر پایه همین شیوه نگاست که پای همه سرمایه گذاران خصوصی را به این مهم باز می‌کنند و شرایط کار آنها را مهیا می‌سازند.
گل طلایی. آنجا که موضوعات اقتصادی و ورزشی همراه می شود.
گل طلایی در چیست به اقتصاد ورزش. نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش ایران و جهان. گل طلایی.
خب دوستان عزیز، یکی از بحثایی که در حوزه اقتصاد ورزش کشور متوجه خیلی از کارشناسا هست اینه که ما در تربیت نیروی متخصص در حوزه اقتصاد ورزش نیاز به تأمل و بازنگری بیشتری داریم. به نظر میسه دوستانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن عمدتاً کسانی هستن که حسب ذائقه و علاقه خودشون در بخش‌های نزدیک به این عرصه وارد مطالعه شدن و تو این زمینه هم به لحاظ توریک هم به لحاظ تجربی به شرایطی رسیدن که به عنوان صاحب نظر این عرصه در کشور ما مطرح هستن. با توجه به اهمیت موضوع، نظام دانشگاهی به نظر میرسه که بعد روی این قضیه تأمل و تمرکز بیشتری مثل سایر کشورهای جهان داشته باشه. خب یکی از دوستانی که در این زمینه دیدگاه‌هایی دارن و میتونه این دیدگاه‌ها به ما کمک بکنه آقای محمد حسین انصاری هستند که از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد ورزش هستند. اجازه بدید بریم و پای صحبت این دوستمون بنشینیم و ببینیم که دیدگاه ایشون در خصوص اقتصاد ورزش، نیروی متخصص در این عرصه و آسیب‌هایی که از منظر ایشون در اولویت اقتصاد ورزش وجود داره چه مواردی هست. خب اجازه میخوام که عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای محمد حسین انصاری از کارشناسان و پژوهشگران برجسته اقتصاد ورزش. جناب انصاری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام دکتر قاسمی، سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان گرانقدر، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و در خدمتتونم.
درود بر شما جناب انصاری. برای اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم و بتونیم از فرصتی که داریم به بهترین نفع در حضور شما استفاده بکنیم، اول من مایلم که تعریف شما رو از اقتصاد ورزش داشته باشین تا بر مبنای اون انشالله بتونیم بحثمون رو دنبال بکنیم.
خواهش میکنم. اقتصاد ورزش تمام ورودی ها و خروجی هایی هست که درآمدها و هزینه هایی هست که به سبب فعالیت های ورزشی در دل جامعه شکل میگیره و این اتفاق میفته. ما به واسطه ورزش درآمد هایی میتونیم کسب کنیم و چه هزینه هایی برای این میپردازیم. این توازن هزینه و درآمد اقتصاد ورزش رو تشکیل میده که واسطه ورزش و فعالیت های ورزشی در جامعه ایجاد شده باشه.
بسیار عالی. با این نگاه خیلی خوبی که فرمودید، تحلیل شما در مورد اقتصاد ورزش ایران چیست و اقتصاد ورزش ایران رو چگونه توصیف میکنید، هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی؟
جناب آقای دکتر، اولین مسئله در زمینه هر علمی در داخل یک کشور این هست که ما به پشتوانه های علمی و منابع انسانی عالم و دانشمند تو اون رشته برسیم تا بتونیم ازش بهره برداری خوبی بکنیم. خب اقتصاد ورزش در داخل کشور ما علمی بسیار جوان هست که به سبب مطالعات و فعالیت های علمی کسایی که علاقمند به این حوزه بودن و به صورت کاملا شخصی اتفاق میفته. خودتون واقف هستید که ما همچین رشته‌ای رو در داخل کشور نداریم.
درسته.
و در مجموعه تربیت بدنی هم شاید نزدیکترین حوزه به این بخش مدیریت ورزشی باشه که در اون هم ما اقتصاد ورزش رو به اون صورت اللحاظ سرفصل‌های علمی بهش نیپردازیم. یعنی کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن کاملا به صورت شخصی و علاقه شخصی و پژوهش‌های شخصی هست که دارن تو این حوزه پیش میرن. حالا مجموعی از این اشخاص در داخل دانشگاه ها مثلا شکل میگیرن به عنوان یک هسته علمی و اقتصاد ورزش در دانشکده های اقتصاد چه در دانشکده های تربیت بدنی فعالیت رو پیش میبرن، ولی ما هنوز به طور رسمی و آکادمیک سرفصل های متناسب با اقتصاد ورزش رو نداریم چه در دانشکده های اقتصاد چه در دانشکده های تربیت بدنی و همین باعث میشه که یک نیروی انسانی توانمند در این حوزه به سبب فعالیت‌های علمی ساختاریافته و سازمانیافته نتونیم داشته باشیم. وقتی این نیروی انسانی وجود نداره، موتور محرک بحث اقتصاد ورزشی یکم با مشکل مواجه میشه. که مرحله اول و قدم اول این هست که اون پرسیم مرش سریعتر در وزارت علوم این اقدام رو پیش ببریم که رشته اقتصاد ورزش، گرایش اقتصاد ورزش رو داشته باشیم حتما، چون به شدت هم متفاوت است. یعنی که کسی اقتصاد خوانده باشه فعالیت اقتصاد ورزش شاید نتونه اون کارایی رو داشته باشه که کاملا مجزا و منحصر به فرد است، چون شاخص های به شدت متفاوتی داره نسبت به فعالیت های دیگه اقتصادی، نسبت به صنایع دیگه. ما فقط یک نمونهش رو عرض میکنم، در صنایع دیگه شاید انحصار یک مطلب خیلی خوب باشه. چرا؟ چون شرکتی که انحصار رو داره میتونه درآمدهای بالایی داشته باشه، هیچ رقیبی نیست، قیمت‌گذاری کاملا در دست خودش هست و میتونه این کار رو انجام بده. ولی انحصار منجر به نابودی اون ورزش میشه. شما فرض کنید یک تیم ورزشی دارید، این تیم برای فعالیت اقتصادی نیاز داره که با یک تیم دیگه بازی بکنه. پس هر چه به سمت عدم انحصار، هر چه به سمت توازن بیشتر قوا بره، تعادل رقابتی بیشتر که مسئله مهمی در اقتصاد ورزش هست، هرچی تیم‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی در لیگ یا ورزشکاران در لیگ‌های ورزشی انفرادی به هم نزدیک‌تر باشن، اون شاخص‌های اقتصادی قدرتمندتری داره، چون نتایج غیر قابل پیش‌بینی‌تر میشه و مردم برای این ورزش‌ها و این لیگ‌ها بیشتر پول پرداخت می‌کنن، رسانه‌ها بیشتر پول میدن و همین باعث ثروتمندتر شدن اون میشه. یکی از تفاوت‌های عمده هست که وجود داره.
آقای انصاری عزیز خیلی ممنون از توضیحات خوبی که دادی. خب بحث تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد ورزش که حالا به خوبی بهش اشاره کردید که هنوز در نظام دانشگاهی ما شکل نگرفته و اولین گزینه‌هایی که معمولاً حتی در سرفصل‌های دانشگاهی باش ما برخورد می‌کنیم و یه مقدار روش تاکید هست، مباحثی مثل بازاریابی و کارآفرینی نیست. من می‌خوام اولاً یه توضیح بفهمید که چه فرقی هست بین مباحثی مثل بازاریابی، کارآفرینی و اقتصاد ورزش و چه چیز شاخصی هست که میتونه اقتصاد ورزش رو به اون یک ضرورت جدا بکنه، برجسته بکنه و تربیت نیروی انسانی رو برای اون در اولویت قرار بده.
ببینید خیلی کلی بخوام بگم همون تفاوتی که بین بازاریابی و اقتصاد وجوده. اقتصاد یک علمی که کلانه، مجموعه بزرگتری رو در بر میگیره به نسبت بازاریابی. بازاریابی برای صرفا خرید و فروش یک محصول هست، برای بحث اینی که ما بتونیم در یک بازار چه محصولاتی رو تولید بکنیم، چه نیاز سنجی داریم از بازار. ولی اینکه تأثیرات این محصولات بر جامعه، تأثیرات این خدمات بر جامعه چگونه هست و جامعه چه رفتاری در قبال اینها لحاظ اقتصادی داره، چطور میخرن این خریدنها، این رقمهایی که وارد میشه چطور تأثیر میذاره بر کل اقتصاد، این هزینه هایی که برای ساخت این محصول مصرف میشه چه تأثیرات اقتصادی بر جامعه داره، چه تأثیراتی بر بحث زیستی داره، بر بحث سیاسی و اجتماعی داره. تمام اینها اقتصاد یک علم کلان و میان رشته‌ای هست که تمام اینها رو در بر میگیره. یعنی بازاریابی شاید یک گوشه بازاری باشه از بحث فعالیت اقتصادی و همینطور کارآفرینی یک علم کلانتر هست، یک علم بزرگتری هست که به تمام این علمهای زیر مجموعه خودش کمک میکنه که تصمیمات درستری بگیرن. مثال عرض میکنم خدمتتون، ببینید مثلا علم اقتصاد میاد در زمینه رکود اقتصادی، بعد از دانشمندای اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی دور هم جمع شدن گفتن که ما در اقتصادی سری شاخص‌ها داریم مثل تولید ناخالص داخلی، اینا هر کسی سر در نمیاره، مثل درآمد سرانه، اینا هر کسی سر در نمیاره، بیایم یه سری شاخص معرفی بکنی که افراد وقتی دیدن بدونن که خب جامعه در دوران رکود هست یا در دوران رونق اقتصادی هست. اومدن 24 شاخص مختلف رو معرفی کردن. مثلا یکی از شاخصهاش به اسم شاخص پاپکورن کره‌ای هست، میگن در دوران رکود اقتصادی فروش سینماها و فروش فیلم‌ها افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه مردم بیشتر در دوران رکود اقتصادی فیلم می‌بینن و سینما میرن. و اگه کسی اینو در دل جامعه ببینه میتونه تشخیص بده که جامعه در دوران رونق هست یا در دوران رکود. یا مثال دیگه، یک شاخص دیگه به اسم شاخص کفش پاشنه بلند، میگن فروش زیور آلات تصنعی و بدلیجات در دل جامعه افزایش پیدا می‌کنه. خب این یک علم کلانتری هست. حالا متخصص بازاریابی میاد چه استفاده میکنه؟ میگه ما این علم رو داریم، حالا ما میخوایم یک برندی رو در داخل جامعه ایجاد کنیم. الان در دوران رکود هستیم یا دوران رونق هستیم؟ در دوران مثلا رکود هستیم. پس اگر ما بریم سراغ صنعت فیلم، اگر بریم سراغ صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، اگر بریم سراغ صنعت تولید بدلیجات، به نسبت صنایع دیگه میتونیم پیشگامتر باشیم، جلوتر باشیم و فروش بیشتری داشته باشیم. یعنی یک علم اقتصاد به عنوان یک علم پایه مثل بحث ریاضیات، مثل بحث فیزیک که در علوم پایه هست و تمام رشته از اون استفاده میکنن برای بحثای پژوهشیشون، برای بحثای فنیشون، میان از این علم استفاده میکنن برای اینکه کارها و فرایندهای کاری خودشون رو پیش ببرن. این علم کلانتری هست که آمارها و اطلاعات و اعداد و ارقام و شاخصهایی رو میده که میتونن در بقیه علوم مثل بازاریابی هم از اون استفاده میکنن، ولی خب به هر حال کلانتر هست، بزرگتر هست و متفاوته.
ممنون توضیحاتون که حالا فکر کنم جنبندی فهمش اینه که اقتصاد ورزش رو کردی کلانتر و کلیتر داره نسبت به موضوعات دیگه و شاید این هم کمک میکنه که ما ضرورت بیشتری داشته باشیم برای تربیت متخصص اقتصاد ورزش برای سیاست‌گذاری کلان در سطح کشورمون. اگر به عنوان سال آخر بخواید آسیب شناسی بکنید اقتصاد ورزش ایران رو، فهرستوار سه تا از چالش‌های اصلی اقتصاد ورزش ایران رو برای ما بفرمایید که نظر شما چی هست؟
عدم وجود نیروی متخصص در زمینه اقتصاد از ان عامل اول و مهمی هست. دوم دولتی بودن ورزش ماست. ورزش ما ورزش خصوصی نیست. هرچی ورزش دولتی باشه اقتصاد ورزش کمتر میتونه رشد بکنه و تو اون جلو بره. خب این دولتی بودن در کشورهایی که مثل کشور ما نفتخیز هستن، دولت چون بالاترین درآمدها رو داره یک مقدار سخته براش که بخواد بیاد مثلا حوزه بزرگی مثل حوزه ورزش رو یکم دل بکنه ازش. و قوانین، مقررات و سیاست‌هایی که باید برای رشد اقتصاد ورزش در داخل کشور وجود داشته باشه و متاسفانه نداریم، که به وسیله نهادهای بالادستی مثل دولت و مجلس باید این قوانین مقررات باشه. یک نمونهش رو عرض میکنم، فقط باشگاه ما هنوز فرهنگی ورزشی هست. باشگاه ورزشی باید یک بنگاه اقتصادی باشه، حالا فرهنگی هست، ورزشی هست و اقتصادی باید باشه، که اون آیتم ها که دولت ارائه میده بنگاه های اقتصادی اونها رو هم بتونه جذب بکنه. تا وقتی در بودجه ما ورزش زیر مجموعه بحث اجتماعی تا سرفصل های جداگانه ای نداره، ما نمیتونیم این سیاست های خوب در زمینه اقتصاد ورزش و قانونگذاری مناسب رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم جناب آقای محمد حسین انصاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ورزش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گل طلایی از رادیو اقتصاد.
ببینید اقتصاد که علم در حقیقت تولید، توزیع و در حقیقت مصرف کالا و خدمات هست. آدام اسمیت معتقد بود که این کارخانه یا زمین نیست که منشأ در حقیقت تولید و بهره‌وری اقتصاده، بلکه این نیروی کار هست که میتونه زمین ما رو یا کارخونه ما رو بهره‌ور کنه. برابری به نوعی معتقد بود که این نیروی کار هست که باید آزادانه در مسائل اقتصادی وارد بشه، به نفع شخصی خودش کار کنه و مجموع نفع شخصی افراد نفع دولت یا جامعه رو در اقتصاد تشکیل بدن. بعد از این مارکس اومد، اگرچه اون هم معتقد به آزادی انسان‌ها بود، اما نه در مالکیت و رقابت، به این نوعی اقتصاد رو در ید قدرت دولت‌ها و جوامع میدید. بنابراین با این نظریاتی که در اقتصاد روز دنیا بیان شد، یواش یواش اقتصاد در حقیقت بازار خودش رو به همه قسمت‌های در حقیقت جامعه از جمله ورزش توسعه و گسترش داد و تسلط پیدا کرد.
ایران و سیستم ورزشیمون برای رسیدن به یک هدف اقتصادی مراحل زیادی رو ما با در نظر بگیریم. تمام مواردی که به هم دیگه پیچیده شدن و رسیدن به یک هدف مشخصی که رویش، پویش و نمایش یک اقتصاد خوب باشن و بتونیم جلوه‌گر بشیم و نظاره‌گر بشیم، که در خیلی از موارد ما می‌بینیم که دچار مشکل میشن و نمیتونیم مواردی که از طریق موارد اقتصادی برنامه‌ریزی کردیم که حضور حامیان و اسپانسرهای مختلفی رو که ورود کنن به سیستم ورزشی رو جلوشون رو به یک شکل غیر مستقیم میگیریم که نتونیم اونا رو مرتبط کنیم با سیستم ورزشی و کمک شایانی میکنیم به اقتصاد ورزشی.
دوستان شنونده، همطوری که در بحث‌های مختلف از دیدگاه کارشناسان مختلف تا اینجا همراه بودید و شنیدید، یکی از مواردی که تکرار میشه راجع به اقتصاد ورزش بحث صنعت ورزش است و ما در صورتی که بتونیم از ظرفیت صنعت ورزش و مؤلفه‌هایی که در این حوزه وجود داره و درک دقیق اون و کاربرد اون به خوبی استفاده بکنیم، میتونیم در اقتصاد ورزش سهم و نقش جدی‌تری داشته باشیم. در این زمینه یکی از کسانی که میتونه به ما کمک بکنه آقای دکتر مازیار کلاشی هستن که خبر رسیده انجمنی هم شکل گرفته به عنوان انجمن صنعت در ورزش ایران، که اجازه بدید بریم و با ایشون صحبت بکنیم هم در مورد این انجمن و هم آسیب هایی که در حوزه صنعت ورزش و اقتصاد ورزش از دیدگاه ایشون وجود داره با هم بحث و گفتگو داشته باشیم. خب دوستان، در خدمت آقای دکتر مازیار کلاشی هستیم. اجازه میخوام که عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمتشون و خیر مقدم بگم حضورشون رو در برنامه گل طلایی. خیلی خوش آمدید آقای مازیار کلاشی. عرض ادب و احترام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر حسینی عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز در خدمتتون.
درود بر شما. آقای کلاشی، انجمن صنعت ورزش ایران شکل گرفته، لطف می‌کنین توضیح بدین که این انجمن از کی شروع به کار کرده و اهدافش چیه؟
بله، در خدمتتون هستم. انجمن صنعت ورزش ارزم حضور شما که از سال تقریبا اواسط سال 99 دنبال مجوزهایی بود که برای این فعالیت باید اخذ میشد، مجوزها رو دریافت کرد و از سال 1400 فعالیت خودش رو شروع کرده. یک سری فعالیت ها و حالا اهداف رو ذیل این انجمن ما میتونیم ببینیم، مثل بررسی مشکلات و موانعی که در بخش تولیدات کالاها و تجهیزات ورزشی ما داریم که با یک سری رایزنی هایی که با ستاد تسهیل کشور در موضوع های اقتصادی از آن حضور شما ما وزارت ورزش، اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهایی که به نوعی میتونن دخیل باشن در حوزه صنعت کالاهای ورزشی، یک سری فعالیت ها رو انجام داده. در ادامه هم یک سری نشست ها برگزار شده، جشنواره برترین های اقتصاد ورزش ایران برگزار شده و اهداف بعدی ما این هست که بتونیم استانداردسازی مشاغل رو در حوزه ورزش انجام بدیم و به نوعی بخش خدمات ورزشی رو هم در زیل انجمن و فعالیتی که این انجمن میتونه انجام بده اون رو بیاریم و وارد فاز اجرایی بشیم.
بسیار عالی. در وزارت کشور ثبت شده این انجمن دیگه، درسته؟
نه، این انجمن آقای دکتر مجوز اولیه‌اش رو از وزارت صمت گرفته، ولی خب یک مجوز رو از وزارت ورزش هم داره که میتونه همزمان با این دو مجوز فعالیت خودش رو انجام بده.
بسیار خوب. آقای کلاشی، با این انجمنی که شکل گرفته که مفهوم صنعت ورزش در ایران که یکی از بحث‌های جدی در اقتصاد ورزش هست و همه کارشناسا به نوعی به این امر سهه می‌ذارن که تا زمانی ما ورزش رو به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار ندیم، نمیتونیم از ظرفیت‌های اقتصاد ورزش به خوبی استفاده بکنیم. در حال حاضر مهمترین چالش‌هایی که در صنعت ورزش ایران شما می‌بینید و موانعی که وجود داره برای رونق این قضیه رو، اگر اولویت بندی بخواید بکنید، اون 5 مورد اول رو شما چه مواردی رو نام میبرید که ما رو اینا بتونیم ان شاءالله در خدمت شما بعضیاشو بحث بکنیم؟
آره، تو مورد اولی که وجود داره اینه که ما اصلا بخوایم اجزاء صنعت یا اقتصاد، اصلا به طور کلی اقتصاد ورزش ایران رو بشناسیم. یعنی مشکلی که در حال حاضر وجود داره اینه که ما بازیگران اصلی صنعت یا اقتصاد ورزش ایران و اجزای تشکیل دهندش رو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیدیم که ابتدا هم بشناسیم چه نهادهایی، چه سازمانهایی، چه فعالیتهایی میتونه این اقتصاد ورزش رو شکل بده. این مورد اولی هستش که نیاز هست ما در موردش بیشتر صحبت کنیم. مورد بعدی اینه که در حوزه‌های مختلفی که حالا با عنوان اقتصاد ورزش شناخته میشه، ما همونجور که حالا اقتصاد ما اقتصاد دولتی هستش، به تبع اون می‌بینیم که در بخش ورزش هم اقتدار ورزش ما بیشتر دولتی است. یعنی دولت به جای اینکه بیاد و در حوزه سلامت یا سرمایه‌گذاری و انجام بده و اولو بخش